أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعنة على أعدائهم أجمعين. و انا یا سیدی عائزم به فضلک هارب منک الیک متنجز ما وعدت من الصفح عمن احسن بک ظنا. ای سید و مولا و آقای من، من پناه به فضل تو میبرم و در فضل تو پناهنده می شوم و از تو به سمت تو و به سوی تو در شتاب و در گریز می باشم و آنچه را که وعده دادی به افرادی که حسن ظن به تو دارند، اون وعده‌ای که دادی به اون افراد که از گناهان اونها در می‌گذری و از خطاهای اونها چشم پوشی می‌کنی، من به این وعده تو متنجز و پایبند هستم و این را واقعی می‌دانم. تنجز یعنی به مرتبه واقعیت و به مرتبه عینیت رسیدن. تکالیفی که خداوند برای انسان معین کرده، خب اینها مراتبی داره. مرتبه ملاکات داری، مرتبه انشا داری، مرتبه فعلیت داری و آخرین مرتبهش مرتبه تنجزه. بعضی هم این فعلیت و تنجز و پس و پیش نقل کرده. تنجز یعنی دیگه به مرتبه عینیت رسیدن، که دیگه باید انسان انجام بده، باید انسان به این مسئله پایبند بشه و انجام بده، یا اینکه دست برداره در مورد منهیات، دست برداره و در مورد، فرض کنید که دزدی حرامه، ولی خب این دزدی الان فرض کنید که موردش برای انسان هنوز پیش نیامده، خب تا وقتی که انسان در اینجا گرفته نشسته گرشه، خب حالا هم یه وقت گفتن که توی، مگه میشه تو حرم ائمه آقا شیطان باشه؟ یا صحبه گفتم چرا نمیشه باشه، گفتم پس این دزدی هایی که توی حرم ائمه میشه دزدی ها رو جبرئیل میکنه، دزدی ها رو شیطان میکنه دیگه. و همین حرم امام رضا چقدر دزدی میشه. توی حرم موسی بن جعفر دست تو جیب خود من کردن تو حرم موسی بهش هم گفتم برو دیگه از این کارا نکن دیگه. و خلاصه گفتیم برو برو کاری نداری، ولی دیگه از این کارا نکن، از موسی بن جعفر خجالت بکش. خب تو حرم موسی بن جعفر همش معلوم شیطانه، اونجا هم شیطانه، اونجا همه جا هست و اونجا هم دست بر نمی داردی. حالا این وقتی که دزدی ازن، خب برای انسان تنجز نداره، یعنی عینیت نداره، یعنی مورد نداره. آدم نشسته در منزل خودش، خب با اینکه سرقت حرام است، دزدی حرامه، قش در معامله حرامه، تقلب حرامه، کذب حرام است، ولی خب کسی نیست که انسان بخواد به دروغ بگه. آدم به خودش که دروغ نمیگه، باید یکی باشه که بهش دروغ بگه. یا بس کنی که در اون موقع معامله ای نمی کنه تا اینکه بخواد غشه در معامله بخواد بکنه، با اینکه غشه در معامله حرامه. اینی میگن مرتبه فعلیت. وقتی که آمد در بازار در دکانشو باز کرد، در دفترشو باز کرد، در مطبشو باز کرد و بعد مواجه شد با اون مورد که میتواند غش کند یا دروغ بگوید یا خیانت کند، اون موقع میگن این حکم تنجس پیدا کرده، یعنی الان تازه عینیت پیدا کرده. الان انسان یه مرتبه میبینه که میتونه با یه دروغی که داره به طرف میگه اینقدر سود ببره. شیطان میگه بابا کن معامله است دیگه معامله است دیگه، ول کن بابا، همه دارن این کارها رو میکنن، تو هم یکی روش، بالاخره خدا بعد میبخشته، برو یه توبه کن، برو یه کاری بکن. توجه کردی؟ و از این گونه مطالب. یا اینکه فعلا حالا این دروغ رو بگو، اشکال نداره، خلاف رو انجام بده، عیب نداره. پس خدا توبه رو برای کی گذاشته؟ بخشش رو برای کی گذاشته؟ توجه میکنید؟ این مسکین نمیفهمه که با همین عملی که انجام میدهد بر فرض بعدن خدا او را ببخشد، اون سرمایه ای را که الان از دست داده دیگر او بر نمیگرده، فقط همین یه بخششه. خب اون عقوبتی که باید بهت مترتب بشه، خب حالا ما او رو صرف نظر میکنیم اگر توبه کنی، البته تدارک هم بکنی، حالا نه اینکه انسان بره به یکی دروغ بگه بعدم بگه توبه میکنم و ولش کن، نه خیر، باید بره بگه من به دروغ گفتم. همینجور نیست. اگر غیبتش رو کرده و به گوشش رسیده یا تهمتی به ای زده و این مسئله به گوشش رسیده، باید بره و از او عذرخواهی کنه و در مقام جبران بر بیاد و اعلان کنه که من تهمت زدم، من غیبت کردم، من به این شخص دروغ گفتم، من خلاف گفتم. موقع گفتن انسان خیلی سر حاله، ولی موقعی که پشیمان میشه، اون موقع میخواد مطلب مخفی بماند. درست؟ این رو میگن تنجز. امام سجاد به خدا عرضه میدارد خدایا من اون وعده ای را که دادی، اون وعده در مقام، خب البته تکالیف که مربوط به ماست، حالا تکلیفی که بر خودت بار کردی، من این کار رو انجام میدم، من این عمل رو انجام میدم، اون وعده ای را که دادی، من این وعده را در مقام تنجز باور کردم و پذیرفتم. نه اینکه یک مسئله ای هست، خب حالا این در قیامت انجام خواهد شد، حالا ببینیم چه می شود، حالا یه چیزی خدا گفته، حالا نه، حضرت می فرماید الان من دارم با این وعده تو زندگی می کنم، اصلا زندگی من با این وعده تو، روز را به شب میارم با همین وعده ای که تو دادی که میگذری، با این گذشته از خطا من دارم صبح را ظهر میکنم و ظهر را شب میکنم و شب را صبح میکنم، با این وعده ای که از گناهان در میگذری و چشم پوشی میکنی، من دارم روزگارم را سپری میکنم، نمازم را بر این اساس میخونم، روزم رو دارم بر این اساس میگیرم، عبادتم را دارم بر این اساس میکنم، در هر لحظه ای از لحظات دارم این وعده دو را در مقام تنجز در خودم پیاده میکنم. پیاده می کنم. خیلی این مسئله مسئله است که از نظر سلوکی یکی از کلیدهای اصلی سلوک انسان همینه که انسان نسبت به راهش متنجز باشه. حالا بریم ببینیم چه خبره. فایده نداره. حالا اینجا رو هم سر بزنیم. جای دیگه رفتیم، هیئت‌های دیگه رفتیم، مساجد دیگه رفتیم، تکیه‌های دیگه رفتیم، پای صحبت‌های دیگه هم نشستیم، افراد دیگر هم دیدیم. فلان آقا، فلان شخص، فلان مؤلف تألیفش رو، مقالهش رو، اینا رو دیدیم. سریع هم بزنیم به اینجا و میگه نه، مثل که اینجا بدک نیست، حالا یه چیزایی هم گفته میشه، حالا فایده ای نداره. به عنوان مقدمه خوبه، ولی نه به عنوان استمرار و مداومت. آدم همیشه در حال ببینیم چه میشه باشه. حالا ببینیم چی میشه، تا آخرم باشه ببینیم چی میشه. انسان نسبت به موقعیتی که پیدا میکنه، اینقدر این مرحوم آقا تأکید داشتن، اینقدر تأکید داشتن و به ما تأکید میکردن، زود افراد رو نپذیرید، زود افراد رو دعوت نکنید، زود هر کسی رو پای این سفره نخوانید. این سفره پهن شده، ولی باید فرد گشنگی داشته باشد. تا گرسنگی نباشه که نمیتواند پای سفره بنشینه. همونطور بشینه نگاه میکنه، اینو بخورم یا اونو بخورم، این خوبه برام. ولی آدم گرسنه وقتی میاد دیگه نگاه به این که این خوبه و اون خوبه نداره. این سفره افتاده، این سفره افتاده. من این مطالبی را که خدمت رفقا عرض میکنم تجربه عینی خودم هست در ارتباط با مرحوم آقا و اساتیدشون. اینجوری با اساتیدشون ایشون برخورد داشتن، مثل یه آدمی که 7 سال تو قحطی بوده، حالا مثل اینکه اینایی که نمیدونم اعتصاب میکنن، اعتصاب غذا، اعتصاب نمیدونم آب، اعتصاب چیزی، اینها 10 روز 20 روز نمیدونم چقدر همینطور گشنه میمونن، فلان میمونن، ضعیف میشن، لاغر میشن، فلان میشن. بعد یه مرتبه فرض کنین که میخوان حالا سر یک سفره بیان یه غذا، این چه حالتی داره نفس نسبت به این خوردن این غذا؟ یه از گرسنگی هم بالاتره دیگه، اصلا دیگه یه مرتبه خیلی بالاتر از این حرف هاست. آدمی که تشنه است، این قضیه در مورد تشنگی خیلی برای انسان محسوسه، محسوسه، لابد برای هر کسی اتفاق افتاده که در یک برهه‌ای به یک مرتبه مافوق تشنگی میرسه. برای من خودم اتفاق افتاده که اصلا از تشنگی رد کردم، بیحال شدم از آتش و که تشنگی اصلا یادم رفته، یعنی از مرتبه تشنگی. وقتی آدم به آب میرسه انگار به سرچشمه حیات رسیده. مرحوم آقا در ارتباط با بزرگان و صحبت اونها و شنیدن کلام اونها یک همچنین حالی رو داشته. گاهی اوقات من، خب ما یه خود شیطونم بودیم موقع مثل همیشه و از حالامون یه خود شیطونتر می رفتیم تو حال اینا، تو وضع. خب بالاخره تو کارا اینها سرک بکشیم، چی ببینیم چه خبره، چه اوضاعیه. بالاخره به نحوی من توجه ایشون را به اساتیدشون مشاهده می کردم که شاید اگر در کنارشون یه قضیه اتفاق می افتاد متوجه نمی شدن. اینه میگن اون آدمی که به دنبال مطلبه، به دنبال قضیه است، متنجزه، متنجز یعنی باور کرده، بر اساس باور داره زندگی میکنه، باور داره، وعده به خودش نمیده. ما ها همه به خودمون وعده میدیم، میگن اینه پس لابد درست میگن، میگن اینطوره پس لابد چیزی هست، حالا بریم ببینیم چی میشه، حالا بریم ببینیم. نه جانم، همینی که در اینجا هستی، همینی که در این مکتب هستی، همینی که این راه را میروی، همینی که واقعیت را احساس میکنی، این یعنی همین تنجزی که باید نسبت به این تنجز پایبند باشی. این همانه، این همینه. زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. اون نماز میخونه که بعد در قیامت حوری قسمتش بشه. الان چی؟ هیچی. الان نماز میخونه، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، ولذالدین، سبحان ربی العظیم، نماز میخونیم که چی؟ که حوری بعد به ما بدن. اگر حوری ندادن قوری به ما بدن. بالاخره چیزی، یه چیزی بالاخره خواهد داد. یا اینکه فرض بکنی که نماز میخوانیم که در اون طرف، اینی که من میگم من شنیدم، و من یه وقتی رفته بودم دیدن یک از این آیان فوت کرده، به رحمت خدا رفته، مرجع تقلیدی بود، آدم خوبی بود، خلاصه رو هم رفته، بعد صحبت شد راجع به نماز و فران حرفا، بودم شما به چه نیت نماز میخوریم؟ گفت خب این همه خداوند وعده بهشت داده، وعده حوری داده، وعده نعم بهشتی داده، این حرفا، خب ما برای این داریم میخونیم که، پس برای چی بخونیم؟ 90 سال سنشه داره میگه من این نماز رو میخونم برای حوری که پس از مرگ میخوان به من بدن. الان چی؟ هیچ. الان از این نماز چی گیرت داره میاد؟ الان از این قرآن چه داره نصیبت میشه؟ الان از این روزه چه بهره و چه نصیبی میبری؟ روزه را میگیریم برای پرتغال روز قیامت. آره دیگه، من پرتغال اینقدی، بالاخره پرتغال اینقدی، اون روز من هندونه هست خلن خوبه، شاقهاش نمیشکن، یکیش بخوره تو سر آد، هندونهش که اینقدر قبلن لابا تبدیله به یه تون خواهد بود. مال روز قیامت. قرآنی که میخونیم برای این که در اون دنیا پاداشش چه خواهد شد، نمیدونم در هر آیه که خونده میشه یک، همونطوری که در روایت داریم، شجری رویده خواهد شد، هر کی لا اله الا الله بگوید در قیامت برای او در بهشت درختی خواهد بود و امثال این. درخت الان در وجود او میروید، نه اینکه اون درخت در روز قیامت بروید. از این نکته غفلت داریم ما. خب ما نماز میخوانیم برای اینکه خداوند فرموده است دیگه، حوری و غلمان و نعم و وعده ای که داده فلان. این یا این که وقتی بزرگان میفرمایند، البته خب مضمون روایت هم داریم نسبت به این قضیه، داریم روایاتی در این زمینه، وقتی قرآن میخوانی باید تصور کنی که قاری این قرآن خودت هستی، خودت داری این آیات را میخوانی، یعنی این آیات آمده در وجود تو آمده و مستقر شده و تو داری از اون وجود خودت این آیه را داری تلاوت میکنی، قاری را خود و مستمع را دیگری قرار بده. این معنا معنای قرآن خوندن، همونطوری که قرآن بر پیغمبر نازل میشه، پیغمبر که این آیات را میخواند، یعنی آیاتی که در وجود او نقش بسته، حقیقتش در وجود او تکون پیدا کرده، نه فقط این الفاظ ساد و زاد و تین و زا و دال و زال و یا و لام و اینها، نه، حقیقت این آیات، اون واقعیتش، اون عالمی که این آیات حکایت از اون عالم می کنند، اون مفاهیمی که این آیات و الفاظ جنبه حکایی از اون مفاهیم دارند، اون مفاهیم در وجود پیغمبر بعد میاد اون مفاهیم را با این الفاظ به مردم القا میکند. درست؟ مردم چه باید تصور کنند؟ مردم باید تصور کنند پیغمبری آمد و این آیات را به اونها خون، اونها هم حفظ کنن، پیغمبر اینطوری گفت، ما اینطوری میگیم. نه، مردم باید همین معانی را که پیغمبر از وجود خود با این الفاظ القا کرده است و اونها نوشتن، رو پوست آهو نوشتن، رو نمیدونم کتف چی چی و اینا، همین معنا را در وجود خود حفظ کنند و این معانی را در وجود خود تثبیت کنند و حق کنند و در مقام نماز یا در مقام قرائت قرآن از وجود خود بازگو کنند. یعنی چی؟ یعنی قرآن بر تو نازل شده، بر تک تک شما این قرآن نازل شده. پیغمبر یک آینه بوده، بالاخره این وسط ما یه آینه میخوایم، اینجا یه واسطه میخوایم. خدا که نمیگه به تک تک افراد خلاصه وحی کنه، وحی کار داره عزیزم، رفتن غار حرا داره. کدوم یکی از ما بلند شدیم غار حرا که هیچی، از دو قدم میریم میگیم آخ پامون درد گرفت، برمیگردیم خونه. والا پیغمبر چه روز چه روز در غار حرا. وحی کار داره، سرما داره، بیداری شب تا صبح داره، عزلت داره، مجاهده داره، نمیدونم مراقبه داره، هزار تا فت و فوت و فن داره. خب خیلی خوب، خدا اینها رو همه رو به ما میبخشه، میگه نه شما تو خونتون بشینید. کنم اون کسی که باید بیاد و اینا رو انجام بده، درست کردی، ما درست کردیم، اما پیغمبره و همین ائمه و فلان و اینا مال همین چیزا هستن، اینا مال بارکش شماها هستند و که بارا رو بردارن و به مقصد، بار شما رو بردارن و به مقصد برسونن، بار شما رو بردارن. خب این پیغمبر یک واسطه میاد، این مطالب را میگیرد و بعد میاد میگه این مطالب واقعا اینها که قرآن رو همینطور میگیرن میخونن و اصلا به معانی توجه نمی کنن و فقط خیلی بخوان سر خدا منت بذارن به خاطر یه ثوابی که خداوند وعده داده و اینها، چه مقدار از قرآن هضم میبرند؟ آیا امام صادق هم که میفرمود انقدر ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتم تا دیدم و شنیدم اون ذاتی که من دارم برای او ایاک نعبد و میگم، او خود دارد این را میگوید و من دارم میشنوم. امام صادق هم اینطوری میخوند، به نیت حورالعین روز قیامت میخوند. حالا یه نمازی میخونیم روز قیامت حورالعینی است، نمیدونم که لابد حورالعین مال مرداست و برای مقدرات هم قلمانه دیگه لابد. نمیدونم پرتقالی هست، شیری هست، دوغی هست، از این مسائل روز قیامت. یعنی واقعا ائمه اینجوری نماز میخوندن. خب این که خیلی خنده داره، خیلی این ارتباطی که برقرار می کردند اونها در هنگام نماز با خدا، در هنگام خوندن قرآن با خدا، این ارتباط فقط یک جنبه سوری داشته برای وعده ای که بعد میخواد محقق بشه، یا این که نه، نفس همان ارتباط یعنی لقاء خدا، امام صادق در همون موقع داره لقاء خدا را احساس می کند، پیامبر در همون موقع که می فرماید ارحنی یا بلال، بیا منو نجات بده ای بلال، راحت کن ای بلال، همون موقع لقاء خدا را داره احساس می کنه، ملاقات با خدا رو داره احساس میکنه در همون زمان. خدا رحمت کنه مرحوم دست غیب. بسیار مرد بزرگی بود، بسیار پارسا، زاهد و آدم بی هوایی بود. از دوستان خیلی صمیمی مرحوم آقا هم بود و خیلی مرحوم آقا رو دوست داشت. خیلی بل ما در همون سفری که کربلا مشرف بودیم از مکه، که شعرش مرحوم آقا در روح مجردم نوشتن، ایشون در همون زمان یک مصیبتی برای ایشون اتفاق افتاده بود، آقازادهشون به رحمت خدا رفته بود. البته بعضی ها میگن مشکوک بوده، حالا به چه نحوی. در همون زمان شاه آمده بودن در کربلا و مطلع شده بودن مرحوم آقا. آقای حداد فرمودن که بریم برای تسلیت ایشون. حرکت کردیم، آمدیم، منزلی گرفته بودن و منزل یکی دو سه تا اتاقی بود و رفتیم در منزل ایشون. و بله خیلی مجلس عجیبی بود، خیلی مجلس عجیبی بود. بله در بین صحبت ها ایشون فرمودن که یه روز خدمت مرحوم آقای انصاری بودیم و من خب از شیراز می آمدن، ایشون شیراز بودن دیگه، شیراز می آمدن همدان و چند روزی می موندن و ایشون بودن اون مرحوم آقای صدرالدین حائری، خدا رحمت کنه، ایشون هم می آمدن و با هم می آمدن. اون مرحوم عاشق مرحوم نجابت، شیخ حسن علی نجابت، ایشون هم می آمدن. چند تا از دوستان بودن در شیراز که معمولا می آمدن هر دو ماهی سه ماهی مرتبه می آمدن در همدان. گفتن که در یک از این سفرها که آمده بودیم، خب ما می آمدیم پیش ایشون و خیلی خوش بودیم و حال و هوایی داشتیم و خلاصه اصلا معلوم نبود که روی زمین هستیم یا روی هوا هستیم، حالمون دست خودمون نبود، خیلی بودن، خیلی حال نشاطی داشتم اینها. ولی خلاصه برامون یه وقت قبل از نماز بود، موقع ظهر میخواستیم نماز بخونیم، یه دفعه این خطور کرد. پس این لقاء خدا چیه؟ آخر کی ما میگیم لقاء خدا، لقاء خدا؟ پس ما هی میایم هی میریم، خلاصه از این لقاء خدا پس چرا خبری نیست؟ ما این همه اومدیم میایم پیش ایشون. اینا گفتن که موقع تکبیر گفتن و مرحوم آقای انصاری مشغول نماز شدن، ظاهرا در مسجد هم بوده. بله، چون ایشون مرحوم آقای انصاری مسجد میرفتن، هم ظهرها میرفتن یا شبها. این قضیه مال ظهره، حالا یا در منزل بوده یا در مسجد، ولی قطعا این مسئله مال نماز ظهر بوده. در نماز ایشون میگفتن وقتی که شروع کردیم نماز خوندن یک حال عجیبی برای ما پیدا شد که اصلا اون حالی که در غیر از این بود و خیال میکردیم چه خوشیم و فلان حرفا، اصلا به طور کلی او رو تحت شا قرار داده بود و یک حال عجیب و یک نشاط و اصلا نمیفهمیدیم رکوع کی رفتیم، سجود کی رفتیم، فقط میدیدیم یکی آقای انصاری میره ما میرفتیم دیگه، اما این که در چه وضعیتی هستیم و فلان. گفتن که وقتی نماز ظهر تموم شد آقای انصاری هم تسبیحات رو گفتن، روی کردن به من گفتن حالا لقای خدا رو فهمیدی؟ حالا لقای خدا رو تو نماز. ما تصور میکنیم که آمدن در این راه و ثبات در این راه، این فقط یک جنبه عمل تکراری است برای یک موقعیت دیگر، برای رسیدن به حال دیگر، در حالتی که در هر موقع و در هر لحظه همان تجدید فکری که برای ماست خودش یک لقایی است. یک قدم رفتیم جلو، اون بینشی که پیدا میشه، اون بصیرتی که پیدا میشه نسبت مسائل مختلف، نسبت مسائل اجتماعی، نسبت مسائل اجتماعی، نسبت به مسائل سیاسی، نسبت به مسائل دینی، نسبت به مسائل فقهی، نسبت به مسائل اخلاقی، نسبت به مسائل اعتقادی، هر بینشی که در هر روز پیدا میشه، هر فکر جدیدی که پیدا میشه، یک قدم لقای خدا. لقای خدا یعنی چی؟ یعنی جایگزینی حق، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. خیلی عجیبه، خدا حق است. شما در هر جا که گیر کردید بین این که راست بگید یا دروغ بگید، اگر راست گفتید خدا در اونجا حضور داشته، شما نبودید، و اگر دروغ گفتید شیطان در اونجا حضور داره. و انما یدعون من دونه هو الباطل. برای چی دروغ گفتی؟ به خاطر یه جهتی، هو الباطل. چرا؟ یدعونه نه معنای تقاضا و درخواسته، یعنی خاص، وجهه، تمرکز، ارتکاز، توجه، اون چرا که ما را میخواند که دروغ بگوییم هو الباطل، باطله. اون چه که ما را میخواهد راست بگیم، راست بگیم به ضررمونه ها، به ضرر دنیامونه ها، ولی در این حال میگیم من راستو میگم، کاری به این حرفا ندارم، دنیا ضرر داره میخواد باشه. اونجا چیه؟ هو الله، ذالک به ان الله هو الحق، خدا در اونجاست. پس بنابراین همینی که شما آمدید از این دوراهی این را انتخاب کردید، یعنی لقای خدا. همین یعنی لقای خدا در این حد. این لقا در یک قضیه دیگری، در یک قضیه دیگری، در یک مسئله دیگری، در هر کجا که قدم قدم صدق بود، نیت نیت صدق بود، مرام مرام صدق بود، در همون جا، یعنی چی؟ یعنی به ان الله هو الحق، خدا در اونجا حق است. خدا حق است یعنی خدا آمده در تو. حالا که خدا آمده در تو، پس تو راست میگی. کشف میکنیم که این صدق مال چیه؟ و ان الله هو الحق، این حق آمده در اینجا. و اگر شیطان آمده دروغ میگی، پس تو باید دروغ بگی. یعنی اگر شیطان میاد دیگه شیطان نمیدون راست، و اگر دروغ بگی شیطان آمده و کشف میکنیم از این که این سخن بر اساس عدم حضور خداست، عدم حق بودن است و از باب انما یدعون من دونهی هو الباطله، باطل در اینجا آمده. خب این یه معیار بسیار خوب، انسان میتونه دیگه بسم الله میتونه حرکت کنه، میتونه بیاد جلو، میتونه لقاء خدا را لحظه به لحظه خودش مشاهده کنه. و چقدر شیرینه که وقتی انسان از یک پل عبور میکنه، از یک امتحان که بیرون میاد، ببینه عجب این چقدر برای شیرین و گوارا بوده و چقدر زیبا بوده و چه منافعی برش مترتبه. همین مسئله یعنی لقاء خدا. آقای انصاری میخوان به مرحوم دستقه بگن چی دنبال لقاء خدا میگردی؟ هر آن برای تو داره لقاء خدا حاصل میشه، در اینجا هستی. بسیار خوب، بیا یکیش تو نماز. اصلا نمیفهمی کی رکوع رفتی، کی سجود رفتی، کی نمیدونم در چه وضع و حالی بودی، در چه کیفیتی. خود دیدی دیگه، خود دیدی. یه وقت جایی بودیم با مرحوم آقا، یه خب بالاخره هممون دوچار نقص و عیب و ضعف و اینا هستیم دیگه، چند نفر بودیم و یکی از رفقا که الان هم در قید حیاته، رفقای اون زمان، بل رو کرد به مرحوم آقا و اون از روی چی بود ما نفهمیدیم چه جهتی داشته، بل گفت که آه خب بالاخره چی شد، بالاخره چی شد، ما این همه در ما آمدیم در اینجا اینا، این همه چی شد؟ ایشون یه نگاهی کردن و چی بگن؟ چه عرض کنن؟ خب بهش گفتن چه عرض کنن؟ خب این مال چیه؟ چی شد نداره؟ تو که الان در اینجا هستی دیگه چی شد نداره؟ چرا جای دیگه نیستی؟ خب بسم الله بفرمایی برو. تو همینی که در اینجا هستی، تو همینی که در جای دیگه نیستی، تو همینی که میتوانی در جاهای دیگه باشی، تو همینی که میتوانی دست به کارهای دیگه بزنی و به خاطر بودن در اینجا نمیزنی و به خاطر بودن در اینجا اصلا نمیتوانی بزنی، فکرت، فهمت، نفست، فطرتت، وجدانت نمیتوانه اقدام کنه، به خاطر همین بودن در اینجا در مسائل مختلف زندگی اجتماعی در قضایای دیگه اون تسمیه صحیح گرفته میشه. چی شد؟ چی شد یعنی چی؟ این مسئله یعنی این مسئله یعنی همون حقیقت حضور، همون تنجز، تنجزی که امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند من نسبت به این وعده ای که تو دادی، من نسبت به این وعده وجودم باور دارد این را، یعنی احساس می‌کنم، متنجزون ما وعدت من الصفح من احسن بک ظنا، باور دارم، احساس میکنم، دارم خودم میفهمم که چطور تو داری خطاهای مرا زیر سیبیلی رد میکنی و چشم تو میبندی، اینو دارم خودم میفهمم، اینو دارم خودم احساس میکنم. دیده شده وقتی که انسان یک کار خلاف انجام میده حالت کدورت براش پیدا میشه ها، و بعد وقتی که بلند میشیم نماز میخونیم، میبینیم اون حالت رفت، یه حالت سبکی پیدا شده. این همونه. خدا چی؟ چششو بست. اگه خدا چشمشو باز میکرد اون حالت میبایست بمونه دیگه، هنوزم بمونه. خیلی اتفاق افتاده دیگه، برای خود انسان خیلی اتفاق افتاده. انسان یه حالت کدورتی پیدا میکنه، بعد یک ساعت دیگه حالا یه قضیه دیگه پیش میاد، یه عامل دیگه پیش میاد، یه جهت دیگه پیش میاد، آدم یه چیزی میشنوه، یه صدایی میشنوه، صدای قرآن میشنوه، توجهی میکنه، یه چیزی اون حالت میبینه رفت. ای عجب، اینقدر بدش میاد، دیگه نمیخواد مثلا اون قضیه اتفاق بیفته، اون حرفی که زده دیگه اصلا نمیخواد اتفاق بیفته، یا اگه زده میخواد بره مثلا جبران. این حالت نورانیت و حالت چیز مال چیه؟ امن. صفح امن احسن بک زنای، یعنی خدا آمد و پوشوند و پوشوند و اون رفت و رفت و حالتش برگشت. الان حالت نفس حالت بها و بهجته. البته این مقام مقام حالها، مقام استقرار نیست، تا منزل نیست، حاله. یعنی انسان تکرار میشه تا اینکه بخواد به مرتبه استقرار بخواد برسه. انسان باید تمرین کنه، مراقبه داشته باشه نذاره تکرار بشه. و وقتی یه حرف میزنه، آدم دیده شده وقتی که یه حرفی میزنه یه نفر از حرف انسان متکدر میشه، خود انسان چی میشه؟ قبض میگیرتش. خب بابا نزن، مگه مجبوری بزنی؟ نزن. مگه آدم هر چی باید بگه؟ آدم هزار تا حرف تو دلش نگه میداره، یکیشو میگه. بعد که بلند میشه میره ازش عذرخواهی میکنه یا مثلا از تو دلش در میاره، میبینه اون قبض برطرف شد. این چیه؟ رفت. اون حالت اول رفت و حالت بعد آمده. اون حالت بعد حالت نورانیته، حالت رحمت و نورانیت و اونها میاد، اون رو روی اون میگیره. این حالت رو میگن حالت تنجز. امام سجاد میفهمد من اصلا با تنجز دارم نفس میکشم، من با تنجز دارم زندگی میکنم، من با تنجز دارم غذا میخورم، من با حال تنجز دارم راه میرم. با این حال، یعنی احساس میکنم این را که چطور تو خطاها رو داری میزنی کنار، اینو در وجودم احساس، کدورت گناه رو میبینم نیست تو من، به جاش رحمت تو اومد، زدی کنار، رفت. خطایی که انجام دادم میدونم اون خطا رو تو پوشوندی با یه توجهی که خودت هم تو توفیقشو دادی، با اون توجه چی؟ اون رفت. اینو دارم، پس معلوم میشه من متنجزم دیگه، باور دارم. این احساس، این باور، این یقین من مرا به جلو میبرد. اما اگر ما اینو نداشتیم، یه گناه کردیم، بعضی ها هستن بیان پیش ما، آه ما مثلا فلان گناه انجام دادیم سابق، آه مگه میشه خدا بگذره؟ گفتم بابا میگذره، به پیر و پیغمبر میگذره. یعنی انقدر برای ما این مسئله یأس و ناامیدی و ما اصلا خب نسبت به خدا داریم، در واقع داریم میگیم اون عاجزه دیگه، و تا حالا خب به خودمون برمیگردونیم. آخه میشه مثلا ما انقدر گناه کرده باشیم؟ بابا برای خدا پوشاندن بین یه گناه و بین هزار تا گناه فرق نمیکنه. وقتی بخواد بپوشونه پشت تموم شد. حالا این پیش چه یه گناه کردی چه هزار تا گناه کردی، هر دو پشت رفت، هر دو دلیت شد. خب وقتی شما یک کلید میزنی روی چیز، نزدی روی کامپیوتر یک کلید، یه دونه باشه پاک میکنه، صد تا هم باشه با یک کلید پاک میکنه دیگه، یکی 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 بزنی دیگه. خدا یه دونه کلیدو میزنه، حالا این کلید هر چی میخواد، این وسط گناه کرده، توبه رو درست بکن. توبت توبه واقعی باشه، توبت توبه نصوح باشه، واقعا قصد برگشت داشته باشی. خدا فقط یک کلید میزنه رفت، هر چی میگردی اصلا مگه من این گناهو کردم؟ اتفاق افتاده ها، اتفاق افتاد. بعضی از دوستان خیلی ها وقتی که اون برنامه هایی که خب بزرگان دستور دادن اولیا و عرفا راجب توبه و برنامه وقتی میان توضیح میدن، بعد میگن که الان وقتی که به خودم نگاه میکنم اینم اصلا گناه نکردم. پس چی شد؟ من که اصلا قبل از این که این برنامه رو انجام بدم، این دستور رو انجام بدم، اصلا میگفتم مگر میشه خدا از من بگذره؟ یعنی انقدر مایوس بودم، آیس بودم از رحمت خدا. الان میبینم اصلا من گناهی انجام ندادم. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. بس که راجع به این قبلا صحبت کردیم که اصلا چطور خدا گناه را برمیگرده تبدیل به حسنه میکنه. حالا یه وقتی میپوشونه یه چیزی، تبدیلش چه قضیه‌ایه؟ و این دیگه چیز عجیبیه که چطور گناه تبدیل به حسنه میشه، روح گناه تبدیل به نورانیت میشه. این اصلا این چیز عجیبیه، یه داستان دیگری اصلا دارد. حالا وارد این قضیه نشیم. میگن اصلا من دیگه گناه نکردم، مثلا نمیبینم اصلا چیه قضیه که اصلا من. بعد خیال میکنن حالا این حال بدیه، یعنی آدم بایستی که حتما در ذهنش هی این باشه که نه گناه کرده گناه. گفتم نه بابا، دیگه خدا بخشیدت، دیگه برو بابا بزن شنگول و نمیدونم چی باشو بزن و پای کوبان و دست افشان، مورد رحمت و مغفرت خدا قرار گرفتی، خاکت کرده خدا، دیگه چی داری دنبال گناهات میگردی؟ تموم شد، رفت دیگه، از ذهنت پاک شد. اینجوری ها وقتی که آدم بخواد برگرده، بخواد توبه کنه، بخواد برنامه رو بر تغییر بگذاره، تغییر بذاره برنامه رو، خدا میاد جلو. به هر اندازه که پول بدی به همون اندازم آش میسونی. مرحوم آقای نه همیشه تو ذهنش تو زبونشون بود، به ما میگفتن به هر اندازه پول بدی و همون اندازم آش میسونی. پول زیاد بدی کاستو پر میکنن، کم بدی نصفه. درست. بنابراین امام علیه السلام داره به ما یاد میده، راه رو داره به ما یاد میده. میگه در ارتباطت با خدا با فضل خدا رفتار کن و برخورد کن. با فضل خدا، و بدان که این فضل دست تو را میگیرد. انقدر مایوس نباش، انقدر به خدا بدبین نباش. این بدبینی تو به خدا تو را از حرکت باز می‌دارد. نیای فردا یقه خدا رو بگیری خدا یا من نتونستم. خدا به خود می‌خواستی خوشبین باشی، می‌خواستی به من خوشبین باشی. انا عند حسن ظن عبدی المؤمن بی، من همراه با حسن ظن بنده مؤمنم هستم. نگاه میکنم ببینم به من حسن ظن داری یا نه. اگر حسن ظن نداشته باشه ولش میکنم. خب تو که من حسن ظن نداری، خب من چه، برو. واقعا ما همینطوری. ما مثلا اگر ببینیم یه نفر حالا رفیقی یا نه رفیقی نسبت به ما سوء ظن داره، اون یه حسن ظن داره ولش کنیم، چرا واسش این کارو انجام بدم. ولی اگر ببینیم نه یه رفیقی نسبت به انسان حسن ظن داره، اصلا آدم نخواد بکندم میکنه، نخوادم میگه حالا که این حسن ظن داره خب برم براش این کار رو انجام بدم، این حاجتشو برآورده کنم. این چون اصلا خب این چیه؟ خب خدا هم همینطوره. خب ما هم از خداییم. همین اوصاف خب خود، و همونطوری که ما خوشمون میاد که مردم نسبت به ما حسن ظن داشته باشن، اگر بگن نه بابا این فلانی رو ولش کن اصلا اعتنا نمی کنه، بابا دنبال کار خودشه، میگه وقتی طرف اینو داره چیز میکنه پس
خیلی خیلی حالا بکنیم خب خیلی خب حالا این کار واسش انجام میدیم الان نه دیگه اضافه یا با فلانی ترولش کن خیلی خودشو واسه ما میگیره و نمیدونم چی میکنه فلش کن فلانی رو این نمیدونم فلان کار میکنه ولش کن ولش کن وقتی این سوء زن انسان احساس بکنه کسی نسبت به اون داره و طبعا اون هم نسبت به او یک همچنین حالی پیدا میکنه اما اگر انسان احساس کنه که رفیقش به او حسن زن داره برداشتش برداشت دیگریست تعلق خاطرش تعلق خاطر دیگریست ارتباطش ارتباط دیگریست خود به خود نمیتونه این مسئله را ندیده بگیره خود به خود یعنی دائما در نفسش نسبت به این قضیه هی در حال خدا هم همینطوره خدا میخواد بنده های مؤمنش نسبت به حسن زن داشته باشن بابا یه خدایی داریم یه بزرگی داریم یه کوچیکی داریم یه مولایی داریم یه بنده ای داریم یه آقایی داریم یه نمیدونم چیزی داریم یه حساب کتابی داریم خدا میگه تو به همه مخلوقات من حسن زن داری غیر از من پیش هزار نفر 90 درجه خم میشی و پیش این میری و پیش اون میری و پیش این مخلوقات من و کارا انجام میدن پس که یاد من میکنی که توجهت به منه که توجهت به منه که سراغ من میای تو نمیدونی که هر اثری که از اونها تراوش بکنه به خواست منه نمیدونی اینو نمیدونی اونی که الان داره برات این کارو انجام میده من تو سرش انداختم که بیا کار تو رو انجام بده اون وقت هم من غفلت کردی خیال کردید آره رفتیم پیش فلانی تو نمیدونم میز فلانی دفتر فلانی چیه فلانی بلند شد این کارو کرد خب بنده خدا اگه خدا تو سرش نمیداد که واسه این کارو انجام نمیداد دوباره آدر ببندیم جلسه داریم وقت نداریم ملاقات داریم فعلا بفرمایید اگه نمیگن خب میگن اینی که الان اون اصل رو رها کردی و آمدی به افراد دیگه خب این میشه چی؟ میشه سوء زن خب مطلب نسبت به این قضیه خب یک اشارهی کردیم امشب و انشاءالله که تتمش برای مسائل بعد علی کل حال این مطلب مطلب مهمیست گرچه ما از نسبت به اون مسئله فضل فارغ نشدیم تا به فقره بعدی برسیم ولی خب بالاخره امشب این دیگه این پیش آمد و عبارت رو راجع به صحبت کردیم این تنجز خیلی مسئله مهمی است که انسان باور کنه که در اون مسیری که هست در اون مکتبی که هست در اون جایی که هست باور داشته باشه که حقیقت در اونجاست و حالا که حقیقت در اینجاست پس دیگه فکر ذهنش حواسش این چی میگه اون چی میگه اونجا چه خبره اونجا فلان تمام اینها دیگه میشه مانع همه اینا میشه سوارفی که این سوارف میاد و از اون تنجز میکاهد کم میکنه میشکند میتراشه اون تنجزی که در انسان باید باشه استقامتی که باید باشه فکری که باید در جا متمحض باشه متمرکز باشه تا بتونه استفاده بیشتر رو نسبت به اینجا بکنه هی کم میکنه خب شیاطین و عبادس هم که این ورانور خیلی زیادن و این یه تشکیک میکنه اون تشکیک اون تشکیک دیگه چیزی اونه خیلی خوب اینجا بعد تبدیل به کم 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 یه هیئت و بعد از هیئت هم خداحافظ شما اینا همه مال چیه؟ به خاطر این است که ما تنجز نداریم باور نداریم پایدار نیستیم نسبت به مسیر و نسبت به اصول پایدار نیستیم و اینم همونطوری عرض کردم دست خود ماست دست خود ماست مبانی دست خود ماست مسائل دست خود ماست یه وقت من داشتم صحبت میکردم راجع به این مسئله که یکی از مهمترین مبانی این راه فقط سر به کار خود بودن و کاری به کار دیگری نداشتنی این که مبانیه از دستورات اخلاقی غریب. مرحوم واقعا هم خیلی روی این قضیه تأکید داشتن. سرت به کار خودت باشه، کی میاد و کی چی میاد به تو ارتباط نداره. تو حق رو یافتی، بگیر و برو، برو جلو. چرا این اومده اون گوشه نشسته؟ به تو چه مربوط؟ چرا این اومده اینجا نشسته؟ تو چی کار داری؟ چرا اون اومده داره با آقا صحبت میکنه و حرف بزنه بزنه؟ چرا آقا داره با اون میخنده؟ خود دلش خود بخنده. چرا آقا داره با اون میخنده؟ مگه بعد تو اجازه بگیرم که بخندم نخندم گریه کنم چیکار بکنم؟ این خیلی مسئله مهمیه و همیشه هم بوده و یکی از علل مهمی که یکی از اون افرادی که مرحوم آقا اسمشون رو بردن که با ایشون با مرحوم آقای حداد بود و بعد از مرحوم آقا متهم شد این بود که این آدم آدم فضولی بود. این یکی از علل مهم تغییر و تبدل اون شخص و که منجر به طرد مرحوم حداد شد این قضیه است. و مشهود بود، مرحوم آقا با هیچ کاری نداشت، می آمدن می رفتن، کی میاد؟ خب خیلی افراد خلاف هم می آمدن در منزل آقای حدادا، افراد خوبی می آمدن، این شاگرد نبودن ولی می آمدن. مثلا مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی، پسر مرحوم آیت الله خمینی، خب بسیار مرد خوبی بود، خیلی خوش نفس بود و آدم با فهمی بود، با فهم و خوش نفس و معلوم بود که به دنبال مطلبه، به دنباله و می آمد. بارها من می دیدم در روزهای جمعه نجف می آمد و می نشست همینجوری چهارزانو جلوی آقای حداد می گرفت می شست و سراپا گوش بود. یک ساعت می شست آقای حداد صحبتی می کردن، سوالی هم داشت سوال می کرد، سوالی هم می کردن و جواب می دادن و بند خدا بلند می شد می رفت، خداحافظه می کرد و می رفت، بهرشو می گرفت و می رفت. خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود، اون آدم خوبی بود، آدم خوشنفس و آدم پیگیری بود. مثلا من و آقای حداد هم دوستش داشتن، صحبت میکردن، معلوم بود که چیزش بودن، یعنی رد نمیکردن و چیز نبودن. و خیلی افراد مخالف هم میومدن، افرادی که مخالف با ایشون بودن، خب کاری نداشتن، گوش میدن. این آقا می اومده اعتراض میکرد چرا این اومده تو خونه؟ خب به تو چه مربوطه؟ چرا این اومده؟ چرا اون اومده؟ برای چی این میاد؟ بابا مگه تو مسئول دفتری؟ مگه به تو سپردن؟ خب اون آقای حداد بیچاره دفتر و دستک نداشت که حالا تو رو بیاد چیز کنه. چی شد آقا تو رو چه سنه؟ بلند شده از اونجا بیا آقا استفاده تو بکن و برو، به تو چی کار ده؟ اگر از تو کم آمد، نصیب تو کم شد، خب یه مطلبی بیا بود. ولی وقتی سهم تو رو میدن، اضافه هم میدن، از سرت هم میریزه، آخه خب دلش میخواد بود آقای حتی خب بخواد میگه آقا را ندید. این فضولی ها کار دست آدم میده یه روزی که آقا چرا این میاد، چرا اون میاد، چرا فلان. آب یه کار خواهد انجام بده. ما داشتیم مطلب رو میگفتیم، بعد از جمله مطالب این بود، خب بعضیا بودن در اونجا و من توجهم به اونها بود. وقتی که نشستی یه جا چیکار داری نگاه میکنی چشمتو اون گوشه چی داره میگذره؟ سرتو بنداز، آبتو بخور، نمیدونم بعد بکن صبح کارتو انجام بده. این که اون چشمتو چهار اونجا چی یا اونجا چیه؟ درست شد. خب وقتی که ترتیب اثر ندیم چی میشه؟ این صفت در ما همینطور میمونه میمونه، بعد یه دفعه وارد در بعضی از مسائلی میشیم که ایجاد شبهه و اشکال میکنه. بالاخره یه روزی این صفت کار دست آدم میده، بالاخره یه روزی این قضیه کار دست میده، چطوری که کار دست داد. خب ببینید وقتی که میگیم باید به مبانی انسان پایدار باشه، خب نفعش برای کیه؟ واسه خود آدمه دیگه. آقا یکی از این مبانی اینه که سرت به کار خودت باشه. خب گوش نمیدی؟ کار دستت میده. گوش بده میری جلو. مرحوم آقا همینطور بودن. وقتی یه مطلبی رو از بزرگان میشنیدن یا چیز میکردن میرفتن دنبالش، در خودشون پیاده میکردن. گرچه همونطوری که پریشب عرض کردن، وقتی اساتیدشون حالا راجع به کسی دیگه داره صحبت میکنه، ولی این میگه این مطلب مربوط به منه، مال منه و من باید بهش چه کنم؟ ترتیب اثر بدم. انشاءالله امیدواریم خداوند متعال ما را از نعمت فهم و ادراک این مطالب محروم نکند و پیش از پیش موفق کنه نسبت به اون رسیدن به این حقایقی که این بزرگان، این اولیا، این افراد خاصان درگاهت آمدند با این عبارات، با این مناجاتها، با این ادعیه و با این مزامین آمدند راه رو به ما نشون بدند. واقعا اگر این انسان تدبر کند در همین فقرات دعای ابو حمزه، هیچ دیگه نمیخواد، هیچ دستور سلوکی دیگه نمیخواد، هیچ کتاب دیگه نمیخواد، همین دعای ابو حمزه را بگیری دقت کنی منظور امام چی بوده در این عرضش با خدا چه میخواد بگه. هی نگیم اینا رو ائمه گفتن و فقط بخونیم یه شب ما رمزون و بعد چند فقره ثواب داره و بعد کارتو زدیم و خب. نه، بالاخره اینها رو ائمه برای ما گفتن، اینها رو ائمه برای امروز و امشب ما گفتند که ما امروز بیایم بشینیم دور هم و ببینیم که چه خاکی به سرمون کنیم، چه دردی داریم که بخوایم به چه نحوی دوا کنیم، دردمون رو بشناسیم، دوا را بشناسیم، راهی را که نشون دادند اون راه را بپیماییم و چطور این که دیگران هم همین راه را پیمودند و به نتیجه رسیدند. والله و بالله و تالله من شاهدم که اون مرحوم علامه تهرانی که در نظر شماست، اون سید هاشم حدادی که در نظرتونه، اون سید علی قاضی که همین ها رو خوندن و به همین ها عمل کردند و در صحبت هاشون همین فقراتو می گفتن و در مطالبشون با دوستان همین مسائل رو و همین مزامین رو می آمدن و مطرح می کردن و بهش عمل می کردن. خب شدن اون، یکی شد قاضی، یکی شد حداد، یکی شد علامه تهرانی و فلان. خب همین دیگه، بقیه هم بشن، بقیه هم همینه، راه همینه و انسان سرش را تو برف نباید بکنه. چیزی را که فهمی باید بهش ترتیب اثر بده. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را موفق کند به اینکه به این مطالب و مزامین جامعه عمل بپوشیم و از برکات و الطاف غیبیه خود ما را متمتع کند. اللهم صل. Thank you.